بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على نبي الله على أعدائنا. خب در ادامه بحث فرا اصلی بودن قرآن عرض کردیم که سه تا دیدگاه در تقریر نحوه جاودانگی قرآن و نحوه در واقع فرا اصلی بودن قرآن هست که هر کدوم اختزاعاتی داره. دیدگاه دوم دیدگاه محقق قمی و برخی از اصولیان هست که در عین اینکه قائلن که قرآن مال همه زمان هاست، اما معتقدن خطابات قرآن و احکام قرآن فقط مال معاصرینشه. یعنی چی؟ یعنی قرآن با عربهای صدر اسلام سخن گفته، نه با آیندگان، و طبیعتاً آیندگان برای استفاده از این احکام باید ببینن که حکمی که برای مسلمان های صدر اسلام بوده چی بوده، بعد ببینن آیا این حکم با شرایطی که در اون زمان وجود داشت امروز هم اون شرایط هست تا اون حکم پیاده بشه یا نه. نزایشون یک قاعده رو مطرح کرده به نام قاعده اشتراک در احکام، که این قاعده قاعده اجماعیه. ما اجماع داریم که مسلمانان صدر اسلام با مسلمانان متأخر اینها در احکام مشترکن، ولی خب قاعده اشتراک قاعده لفظی نیست که اطلاق داشته باشه. در قاعده اشتراک باید به تعبیرشون وحدت صنف احراز بشه. منظورشون از وحدت صنف اینه که یکسان بودن شرایط باید احراز بشه. لذا طبق این مبنا بسیاری از احکام اجتماعی قرآن برای مسلمانان دوره‌های متأخر قابل اجرا نیست، چون وحدت صنف به تعبیرشون احراز نمیشه دید. مثل جهاد، مثل امر به معروف، مثل نماز جمعه، امر معروف حکومتی، مثل نماز جمعه و امثال اینها، چون ما احتمال میدیم که این موارد همش مربوط به عصر حضور امام و ظهور امام مبسوط الید باشه، و چون امام نیست، امروز ما در عصر غیبت هستیم، اجرای حدود بسیاری از احکام رو دیگه طبیعتاً شما با این نگاه باید بذارید کنار. این نتیجه چیه؟ نتیجه نگاهی است که خطابات قرآن رو خاص می‌بینه و در این حال احکام را به واسطه قاعده اشتراک برای آیندگان ثابت میدونه. البته حالا برای اینکه ما تفاوت این دیدگاه با دیدگاه اول رو هم روشن کرده باشیم، به این اشاره کردیم که ایشون مانند خیلی دیگر از اصولیین معتقد است که برای فهم متن به قرائن برون متنی هم نیاز هست. یعنی برای اینکه بخوایم بفهمیم که در صدر اسلام بالاخره مسلمان ها چه تکالیفی داشتن، قرآن رو به مثابه متنی که ناظر به زمان خودش هست ارزیابی میکنی و شأن نزول ها، اسباب نزول، تاریخ، فرهنگ و امثال اینها رو باید داشته باشیم تا بفهمیم دقیقا در چه شرایطی چه تکلیفی برای اونها جل شده بوده. خب این دیدگاه ادله رو که مطرح کرده در بخش اون خطاب خاصش در واقع مد نظر ما هست.
چون ببخشید این آیون که این حرف رو میزد اولای صورت خاص محقق قومی واقعا پایبندن به لوازم حرفش.
بله بله.
حالا ایشون آیه نماز جمعه رو مثال شما زدید، نمیدونم مثال خودشه یا مثال شما، حالا این آیه یه مقدار راحت تر ازش گریختن، ولی خیلی جو آدم میتونه تردید بکنه تو عدم وحدت شرایط و
هر کجا وحدت صنف. این کلمه رو این تو کفایه هم هست، این مطلب اونجایشون میگه باید وحدت صنف احراز بشه. ببینید شما یا حرفو نباید بزنی یا یه حرفو زدی باید پاش وایسی دیگه. حالا ممکنه ایشون یه پیامدهایی داشته باشه
تو آثار فقهی خودشون مثلا شده بگن آقا بعد میگه
اون ترتیب داریم. حالا اینو باید بررسی کرد، من بررسی تفصیلی نکردم، اما اجمالا کسانی که این دیدگاه رو دارن دیگه تمسک به اطلاقات و عمومات قرآن رو بی معنا میدونن. اطلاق داره شامل هر دوره میشه شامل نه مثلا اجرای حدود رو خیلی ها دیدید، بعضی از فقها میگن اجرای حدود مربوط به زمان غیبت نیست، اونا هم به همین حرف، ولا اگه این حرف رو نزنن خب ما میگیم آقا آیه قرآن میگه و سارق و سارقه فقط او ایدی هما، اطلاق داره دیگه. چرا شما میگید
اونا رو تو روایات خیلی راحت اطلاقات رو میگیرن بعد پای قرآن که میرسه؟
بله دیگه، چون میگن قرآن عرض کنم که حالا با همین ادله که عرض میکنیم خطاب به آیندگان
نیست، اگر که روایت خطاب به آیندگان به طریق اولو باید قرآن باشه.
نه روایت هم نه، همینطور روایت هم میگن محدود به دوره خودشه.
روایت رو من تا حالا ندیدم مثلا سر که فقهیشون بیان اینجوری بحث کنن، معمولا اگر از عبارت اطلاق بر بیاد دیگه سرش بحثی ندارن، مصداقش تمومه.
اون مال جاییست که وحدت صنف محرز میشه، اطلاق رو برای همون ببینید، وقت شما اطلاق رو برای همون مسلمانان عصر نزول میخوای پیاده کنی، مثلا فرض کنید میگه که عرض مطهر باطن نعل است، زمین باطن کفش رو پاک میکنه، خب بعد شک میکنی که آیا مثلا بر روی زمینی که مثلا فرض کنید مرطوب باشه هم این حکم جاری یا جاری نیست؟ خب میگه مسلمون صدر اسلام این حکم وقتی میده اطلاق جاری میکرده یا نه؟ میگه بله مثلا اطلاق جاری میکرد. میگه خب پس حکم برای او این بوده است که زمین باطن کفش رو پاک میکند، چه زمین خشک باشد چه زمین مرطوب باشد، حکم این بوده. قاعده اشتراک در احکام میگه اونجایی که وحدت صنف احراز شد حکم ثابت. خب ما در این مسئله حضور امام رو لازم نمیدونیم، چون این مسئله نیست که به حضور امام مرتبط، پس این برای ما هم ثابت، بس به اطلاق هم تمسک میشه کرد، اما نه برای خودمون، برای اونها، و بعد صغرا درست کنیم برای قاعده اشتراک در احکام. ولی قاعده اشتراک در احکام خلاصه اون جاهایی که احتمال بدیم یک مسئله هست که حکم مختص به اونا میکنه دیگه قابل تعمیم نیست، که نوعا تو مسائل اجتماعی اینطوریه. ولی این دسته از فقها اصلا با تشکیل حکومت و با مسائل اجتماعی که ماها در نگاه انقلابی باهاش خیلی دست و پنجه نرم میکنیم مخالفه.
نه رو عرض من اینه که وقتی اینا به یک اطلاق متنی میرسن سه فرض داره، یه وقت هست مطمئنن که اطلاق شامل یه فرضی نمیشه، مثلا مثالی که شما زدین طرف اطمینان داره اطلاق شاملش نمیشه، مثلا پس آسفالتو بیاریم یا اصلا مخاطبی که حالا اون زمان شنیده هرگز آسفالت نداشته و نداره و لذا نمیشود اصلا این اطلاق شامل آسفالت بشه، از اونجا اطمینان داره دست میشویه، یه جا مطمئن شاملش میشه که خب بحثی نیست. بحث جاییه که ظاهر عبارت اطلاق داره و میتواند شامل فروضی بشه، تو این موارد فقیه قاطعانه میگه که خب اطلاق داره میتونه شامل این فرض بشه، پس ما اطلاق رو عقد میکنیم. اینطور نیستش که اگر شک بکنن تو اصل اطلاق لفظی اطلاق مقامی، برعکس تو اطلاق مقامی معمولا قدر متیقن میگیرن، ولی تو اطلاق لفظی قدر متیقن نمیگیرن، تو اطلاق لفظی از قدر متیقنش دست برمیدارن، برعکسه. از اینه که اگه با این دست فرمون بخوام تو آیات بنن جلو و تو روایات همین رو بگن، و اگه بخوام تو روایات همین رو بگن فقهشون ممکنه خیلی جاها تغییر کنه، چون ما
نه خب چون نه چون در مواردی که شک میکنن مواردی است که اطلاق برای مخاطب عصر نزول امکان پذیره، از اونجا اطلاق رو جاری میکنه، مثل اینکه فرض بفرمایید عرض کنم زمین خیس باشه یا خوش باشه، ولی چه بسا همونجا از اون سوال کنید در نسبت به آسفالت و عدم آسفالت میگن نه نمیشه اطلاق جاری،
چون اطمینان دارن اطلاق شاملش نمیشه، تردید نمیکنن که
خیلی قابل اذا فقهشون متفاوته، اذا فقهشون متفاوته، اصلا توی تمسک به اطلاقات برای مسائل مستحدثه که خب بحثی تو این الفاظ هم آورده، این تیپ آقایون اصلا قبول ندارن تمسک به اطلاقات برای مسائل مستحدثه، چه اطلاق آیات چه اطلاق روایات فرق نمیکنه، میگه اصلا ناظر به این زمان نبودم.
تو روایت مطمئنن ولی میگم جایی که شک بکنن اطلاق رو میگیرن
دیگه. شک بکنن خب بله، متهم میخوام میگم توی سری مسائل شک نمی کنند، مثل اینکه ما با مخاطبان عصر نزول مشترکیم در همه احکام، نه تو این یقین دارن که ما مشترک نیستیم، مثل همون قضیه آسفالته. خب اینجا سه تا استدلال اصلی دارن اینها که این سه استدلال رو در کفایه هم بهش اشاره کرده. استدلال اول استحاله تعلق تکلیف به معدومان، میگن محال است که بشود یک شخص معدوم را تکلیف کرد، تکلیف یعنی بعث و زجر، یعنی تحریک کردن. مگه میشود شما کسی رو که هنون نیومده تحریک بکنی، بعث و زجر نسبت به اون از شما صادر بشه؟ لذا این خودش دلیل است برای اینکه این تکالیف متعلق به مخاطبان عصر نزول. مرحوم صاحب کفایه خب این اشکال رو استدلال رو مطرح میکنه، بعد یه جوابی میده که جواب بسیار محکمی است. به نظر من همین جواب بر سایر جوابها سیطره داره و مقدمه. ایشون میفرماید که ما دو معنا برای تکلیف میشناسیم و برای تکلیف دو معنا هست: یک تکلیف حقیقی، دو تکلیف انشائی. تکلیف حقیقی یعنی همون بعث و زجر حقیقی که شخص رو واقعا به حرکت در بیاره. تکلیف انشائی یعنی بعث و زجر انشائی، یعنی ایجاد این حس و ایجاد این حالت در وعای اعتبار. انشا معنی ایجاده، یه وقت هست بحث حقیقیه، وقت بحث انشائیه. خب آیا حقیقت تکلیف اون بحث حقیقی است یا بحث انشائی است؟ حقیقت تکلیف همین بحث انشائیه، نه بحث حقیقی، چون کسی که داره تکلیف میکنه اصلا حتی همون زمانی هم که مخاطبانش همه معاصر او هستن، همه که حاضر نیستن در مجلس اون، او چجوری داره تکلیف میکنه برای همه؟ خیلی الان نیستن تو این جلسه، چجوری داره اونا رو تحریک میکنه؟ این داره در واقع تحریک انشائی و بعث انشائی رو پدید میاره و ایجاد میکنه انشاء را، و یک در واقع تکلیف انشائی رو داره ایجاد میکنه که نتیجهش این است که هر وقت اونها این تکلیف رو ببینند موضوع درست میشه برای وجوب اطاعت، اون وقت تحریک حقیقی اون وقت اتفاق میفته. این تحریک انشائی یا بعث انشائی فایده هم داره، فایدهش اینه که وقتی شخص بالغ شد و عاقل شد و این تکلیف رو دید، او به تحرک واداشته میشه و به حرکت در میاد. بنابراین تکلیف انشائی چون خفیف المعونه هست، لذا هیچ مانعی نداره که شامل معدومین هم بشه. همین مطلب را مرحوم آقای خویی با بیان دیگر مطرح کرده. ایشون میگه که حقیقت حکم اعتبار شی بر ذمه مکلف است. حکم یعنی چی؟ حکم یعنی چیزی را بر ذمه مکلفی معتبر کردن و بار کردن. ایشون میگن حقیقت تکلیف در واقع اعتباره. اعتبار خب خفیف المعونه است. اعتبار میتونه برای امر معدوم هم اتفاق بیفته، همونطوری که ما در باب وقف داریم، گاهی وقف میشود یه چیزی بر بتون یعنی نسلهای بعد، اونو که الان نیستن ولی میتونن مالک بشن. وقتی میشود ملکیت را برای آیندگانی که نیامده ان اعتبار کرد، چه اشکالی دارد در احکام شرعی ما بیایم برای معدومان اعتبار وجوب کنیم؟ این هیچ معنی نداره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون اساساً یه مبنایی دارن در باب احکام و اون خطابات قانونیه است. میگن احکام به نحو قانون جعل میشوند و در قانون اصلاً این نیستش که قانون بره رو اشخاص، لذا امام انحلال تکلیف به افراد و آحاد را قبول نداره. یعنی قانونی که نوشته میشه این تکلیف میره روی عناوین، در قانون تکلیف روی عناوین میره. مثلا ولله علی الناس حج البیت میفرماد، از این آیه شریفه این فهمیده میشود که هر کس جزء ناس باشد و استطاعت داشته باشد این تکلیف بر اون ثابت است. خب قبل از اینکه شخص موجود بشه یعنی معدومه، خب هنوز ناس نیست، پس این تکلیف رو نداره. اگر موجود شد و مستطیع نبود، باز هم موضوع برش منطبق نیست. اگر موجود شد و مستطیع بود، این حکم برش به ضروره منطبق میشه. ولذا هیچ اشکال نداره که احکام متوجه معدومان هم بشود، متوجه به این شکل. احکام بره روی عناوین کلی، معدومان وقتی این عنوان برشون منطبق شد اونها هم خودشون رو مخاطب این خطاب میبینن. بچه مشترک همه این سه بیان این است که فعلیت تکلیف با انشاء تکلیف متفاوت. ما یه انشاء تکلیف داریم، یه فعلیت تکلیف. انشاء تکلیف همون ایجاد تکلیف است. فعلیت تکلیف اینی که اون تحریک بالفعل بشه. اونی که محال است این است که فعلیت تکلیف به معدومان تعلق بگیره. یعنی تحریک بالفعل برای معدوم محاله، این واضحه. اما انشاء تکلیف نسبت به معدوم چه محذوری داره و چه ممنوعیتی داره؟ خب این پاسخ دسته اول از اصولیین به اشکال امثال محقق قومی. یک دسته دیگر مثل محقق ایروانی کسانی هستند که اینها خیلی محکم مقابل اون نگاه می ایستند، میگن حتی بله همون که قائل به میرزای قومی، که قائل به اینه که احکام متعلق به معدومان نیست. در نقطه مقابل این دیدگاه امام و مرحوم آقای خویی و صاحب کفایه، مرحوم ایروانی است که ایشون هم البته جواب میده به محقق قومی ولی به شکل دیگری. ایشون میفرماید اصلا تکلیف فعلی هم میتواند به معدومان تعلق بگیرد. ایشون میفرماید تکلیف یک ظاهر داره و یک باطن داره. ظاهر تکلیف بعث است، باطن تکلیف اراده است. در مورد اراده که خب هیچ محذوری نداره که اراده به یک شخصی که هنوز موجود نشده تعلق بگیره. من دوست دارم نوه من، نوه که هنوز به دنیا نیومده، جز علما باشه. مگه حضرت ابراهیم دعا نکرد که و من ذریتی، خدا یا ذریه من امام باشه؟ این داره چی کار میکنه؟ داره اراده میکند امامت ذریه اش را که هنوز نیامده. پس اراده به امر معدوم تعلق بگیرد چه اشکالی داره؟ بعث هم مانعی نداره که به امر معدوم تعلق بگیرد. چرا؟ چون اون چه که مانع تعلق بعث به امر معدوم از نگاه آقایون اینه که میگن امر معدوم که تحریک پذیر نیست. امر معدوم وقتی تحریک پذیر نیست چطور بعث به امر معدوم تعلق بگیره؟ جواب این است که آقا جون لازم نیست در ظرف بعث تحریک پذیر باشه. همین که در ظرف عمل تحریک پذیر باشه بعث معنا پیدا میکنه. الان بعث میکنه، الان تحریک میکنه، ولی تحرکش هزار سال دیگه اتفاق میفته و این تحرک هزار سال بعد مستند به تحریک هزار سال قبل است. شما آقای میرزای قومی اشتباهی بود که خیال کردی همون موقعی که تحریک میکنه باید همون موقع هم تحرک باشه. نه خیر، تحریک و تحرک میتونه بینشون فاصله بیفته و هیچ مانعی ندارد که تحریک امروز باشد، تحرک 100 سال دیگر باشد. آنچه که مهم است این است که در ظرف عمل این در واقع تکلیف در هزار سال قبل ایجاد شده، موجش هزار سال بعد میرسه به اشخاصی که بعدها متولد میشن و اونها تحت تأثیر قرار میگیرن. بعد ایشون میفرماید چطور میشود مکلفی رو که الان هست ولی فاقد شرایط تکلیف هست، چطور میشود به یه عملی در ظرف تحقق شرایط بعث کرد؟ مثلا فرض کنید مدیر مجموعه‌ای میخواد بره مسافرت، اون طلبه ها رو یا اون کارکنان رو جمع میکنه میگه که تابستون که هوا گرم شد این کارو بکنید و میره. الان که تابستون نشده، الان که هوا گرم نشده، از الان داره بعث برای اون شرایط رو انجام میده. به همین منوال میتونه مکلف معدوم رو هم برای زمانی که واجد شرایط می شود بحث بکنه. خب اینجا ما یک نقدی داریم بر محقق ایروانی و به نظر اون میرسه حرف ایشون حرف درستی نیست. آنچه که ایشون فرموده است بعث و تحریک فعلی نیست، این همون بعث انشائیه، این همونیست که مرحوم صاحب کفایه فرمود، چون بعث حقیقی نمیتونه از انبعاث حقیقی جدا باشه. بعث و انبعاث متضایفینند. نمیشه شما بعث کنی و بگی بعث کردم، هل دادم، اما طرف هل نخورد. این مثل اون میشه که گفت من ازدواج کردی یا نگو 50% حله، من میخوام اون نمیخواد. این شما هل بدی معنا نداره که بگی هل دادم ولی هل نخورد. اینجا انشاء بعث کردی شما. انشاء بعث یعنی یک بعث در وعاء اعتبار ایجاد کردی که نتیجهش این است که 1000 سال دیگه او با دیدن این بعث تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. این حرف حرف درستی است، اما امروز فقط ما بعث انشاء. بله از بخوام، چون یه لحظه قطع شد برنامه دوباره بحث کردم صدا شد رفت قطع بحث کنم. آنچه که امروز هست بعث انشائی است. این راجع به اشکال اول که به نظر میرسه که پاسخش روشن هست و هیچ محذوری برای تعلق تکلیف به معدومان وجود نداره. استدلال دوم که مقدار نزدیکتر به فضای بحث ماست، استحاله تعلق خطاب به معدومانه. مرحوم میرزای قمی و همفکرانشون معتقدن اصلا نمیشود معدومان رو خطاب کرد. وقتی من میگم یا ایها الذین آمنو، این اصلا نمیتونه شامل معدومان بشه، محاله که معدوم مخاطب خطاب واقع بشه. چرا؟ چون خطابی امر وجودی است، معدوم که موجود نیست. چطوری امر وجودی میتونه به یک امر عدمی مرتبط بشه و اتصال برقرار بکنه؟ صاحب کفایه اینجا هم مثل موضوع انشاء خطاب رو به دو قسم تقسیم میکنه، خطاب حقیقی و خطاب انشائی. میفرماید خطاب حقیقی اونه که به قصد تنبه و توجه طرف مقابل داره انجام میپذیره. بله اون در مورد معدوم معنا نداره، چون معدوم نیست الان که شما قصد بکنید تنبه و توجه او رو در لحظه خطاب. اما این خطاب انشائی داریم که خطاب انشائی ایجاد این معنای خطاب است، مثل بعث انشائی، مثل تمنی انشائی، مثل خیلی از مفاهیم دیگری که در انشاءات مطرح است. اینا همش در واقع ایجاد این معنا در ذهن مخاطب هست که این خفیف المعونه است. رضا خطاب انشائی مانعی نداره که شامل معدومان هم بشه، مثل شعرهایی که در اشعار خودشون مثلا با یه ستاره حرف میزنن. خب این خطاب انشائی است، خطاب حقیقی نیست، اون ستاره که نمیفهمه، خطاب انشائی داره انشاء خطاب می. یا مثلا از روی حسرت یا از روی حزن با یک درخت مثلا هم سخن میشن. ای درخت، نمیدونم، ای آسمان، با من ببار اشک بریز. والا این خطاب انشائی، خطاب انشائی که معنی نداره به موجود غیر ذو العقول تعلق بگیره، به معدوم هم همینطور. چه معنی
هستش قاصد دوزان
ابری دارلک با دارلک به این قول؟ بله، لذا می شود یک خطاب انشائی رو به نسل های بعدی که معدوم هستن متوجه کرد. مرحوم آقای خویی هم همین نظر رو به همین شکل تایید میکنن. امام رضوان الله تعالی علیه اینجا یه حرفی داره که حرف امام متفاوت و باید تأمل کرد درش. امام میفرمایند فرق است بین خطاب شفاهی و خطاب کتبی. یه وقت از شما شفاهی حرف میزنی، گوشی تلفن دستته، خب اونجا مخاطب باید حاضر باشه همونجا. معنا نداره شما تلفنی حرف میزنی بعد بگن با کی، بگی با خودم. اما خطاب کتبی لازم نیست که حتما مخاطب بالفعل داشته باشه. شما نامه می نویسی، این نامه می تونه نامه سرگشاده باشه. خطاب سرگشاده معنا نداره، چون خطاب مخاطب می خواد. نامه سرگشاده معنا داره. نامه می نویسی مال آیندگان، الان هم هیچ کس نیست که این نامه شما رو درک بکنه. خب در خطاب کتبی مثل یک قانون میمونه خطاب کتبی، که قانون میتونه مخاطب خاصی نداشته باشه. وقتی منتشر شد این قانون، هر مخاطبی که خودش رو مشمول این قانون ببینه موظف به این قانون عمل بکنه. خطاب هم همینطوره. مثلا میگه ای کسانی که ایمان آورده اید و به فکر آخرت خود هستید، چنین و چنان. هر کسی که در آینده ایمان بیاره و فکر آخرتش باشه میبینه خب منم مشمول این خطابم. متو این خطاب کتبی است که اینطوری است. بعد درباره قرآن بالخصوص ایشون یه مطلبی دارن. میفهمن اساسا قرآن هیچ مخاطبی از انسانها به صورت مستقیم غیر از پیامبر اکرم نداشته، یعنی مخاطب شفاهی قرآن فقط پیامبره، یعنی خدا با پیامبر سخن گفته، فقط اوست. بعد حتی میرن بالاتر میگن اصلا خود پیغمبر هم مخاطب قرآن نیست، خود پیغمبر هم مخاطب مستقیم قرآن نیست، بلکه خدای متعال با جبرئیل امین سخن گفته است و جبرئیل امین سخنی را که خطاب به رسول الله بوده یا خطاب به مسلمین بوده برای رسول الله حکایت میکنه. این خیلی بحث مهمی که مخاطب قرآن کیست. اینا بحثایی است که ممکنه به نظر غیر مهم بیاد ولی آثاری بر اینا بار کردن و بار میکنن. شما درباره همین موضوع مخاطب قرآن یه سرچی بکنید، مقالات متعددی هست. قرآن خطاب به کیه؟ یه نگاه این است که میگه حتی خطاب پیغمبر هم نیست، خطاب جبرئیل، خدا جبرئیل حرف زده. البته مطالبی رو که مربوط به پیامبر بوده به جبرئیل گفته. امام اینجا میفرمان اصلا یک ایراد نقضی مهم میخوام وارد کنیم به امثال محقق قومی. و اون ایراد نقضی این است که اگر شما تعلق خطاب به معدومان رو مستحیل بدانید با اون بیانی که ارائه کردید، اون ملاکی که گفتید، که ملاک این بود که باید مخاطب حاضر باشه در نزد گوینده، اگه اینطوری بگید، چون معدوم که به خودی خود موضوعیت نداره، اونا آخه میگن خطاب به معدومان محاله، منظورش اینه که خطاب به کسی که الان حضور نداره محاله، اونی که الان حضور نداره چه معدوم باشه چه حاضر چه حی باشه. این حرف اگر درست باشه اصلاً حتی خود پیامبر گرامی اسلام هم دیگه نمیتونه مخاطب آیات الهی باشه، چون در اون لحظه خطابه خدا با جبرئیل پیامبر هم حضور نداره. لذا تعلق خطاب به خود رسول الله هم که مخاطب اولی قرآن نبوده محال هست. لازمه حرف شما اینه. اگر میگید نه این خطاب ها عرض کنم که پیامبر اکرم و مسلمان های نخست رو که مخاطب خطاب لفظی نبودن شامل میشه به خاطر خطاب کتبی، خب پس آیندگان هم شامل میشه. پس یه چه فرقی بین آیندگان و بین غیر حاضران در صحنه خطاب وجود داره؟ بعد ایشون
شما در واقع اشکال نیست، ایشون یه نکته ایه، اشکال به هر حال حل شده، بحث محال بودن تعلق خطاب رو حل کرده. حالا مثلا ما میگیم که این حل شامل
نه، امام حل کرده. عرض کردم اشکال به محقق قومیه، اشکال نقضی به محقق قومی است. میگه شما که میگید خطاب معدومان تعلق نمیگیره، حواست باشه لازمه حفظ اینه که خود پیغمبرم خطاب شاملش نشه. والا که قطعا میشه. چجوری میشه؟ تحلیلش چیه؟ تحلیلش اینه که این خطاب کتبیه، این خطاب کتبی شامل همه میشه، هم شامل پیغمبر میشه، هم شامل مسلمانانی که در اون زمان زندگی میکردن و در لحظه خطاب نبودن، هم شامل آیندگان.
کتبی نسبت به لفظ دیگه بگیم، قرآن اسمش رو چه؟ قرآن
کتاب دیگه. کتاب هم هست دیگه،
کتابی نیومده، تورات کتاب بود از آسمان کتاب.
حالا اینم یه سوالی است. ببینید امام تفکیک بین خطاب شفاهی یا کتبی میگذارن، در حالی که همجوری سوال مطرحه، مگر جبرئیل یک مکتوبی رو دست پیغمبر میداده؟
متن امام
بله، اینا در تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 227. بله حال بالاخره فرمودن دیگه، اینا شما نگاه بکنید، تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 227. این آقا تو فقه که میان در نظر فقها و توی فضای فقهی که عرب میدن حرفای عرفانی میره کنار. بله امام یه حرفی دارن، بله اصلا امام یه حرفی دارن، میگن جبرئیل اون من ملکوتی خود پیامبره، اصلا پیامبر جبرئیل رو بالا میبره و پایین میاره. اون یه حرف حرف عرفانی است اون فضا. اینجا فضای بوده فضای فیزیکال میشه، چون فضای فقهیه یه مقدار از اون تعالیم عرفانی فاصله میگه. خب علی حال این جواب رو حضرت امام دادن. در اینجا البته به نظر میرسه که این فرمایش حضرت امام یک مناقشه ای درش هست. به نظر فرقی بین خطاب لفظی و کتبی نیست، مهم اینه که خطاب انشائی است یا حقیقی. خود خطاب کتبی هم دو جوره، خطاب کتبی گاهی خطاب کتبی حقیقی است، گاهی انشائیه. اگر حقیقی باشد اینجا مخاطب لازمه، اگر انشائی باشد مخاطب لازم نداره. لذا شما نامه هم که می‌نویسید دو جوریه، یکی نامه است به یک مخاطب خاص داری می‌نویسی، این خطاب حقیقی، خود مخاطب باید داشته باشه. ولذا تفاوت به نظر بین خطاب شفاهی و کتبی نیست، تفاوت بین خطاب انشائی و خطاب حقیقی است. در خطاب شفاهی هم اگر خطاب انشائی باشد خطاب معدومان مانعی نداره. خب عرض شد که پس دیدگاه حضرت امام با یک اصطلاحی قابل پذیرشه که ما در واقع تفاوت رو بین خطاب حقیقی و انشائی قائلیم، نه بین خطاب کتبی و خطاب شفاهی. مرحوم ایروانی باز در اینجا هم مثل موضوع بعث یک نظر شاذی داره. ایشون معتقد است تعلق خطاب به معدومان هیچ اشکالی نداره، چون خطاب یعنی القای کلام به غیر به غرض تفهیم. شما کلامی رو خطاب به غیر یا القای به غیر میکنی، هدفت اینه که چیزی رو به او بفهمانی، غرض تو این است. خب این نسبت به معدومان هم معقوله. چرا؟ چون ممکنه غرض از القای این کلام تفهیم شخص در ظرف وجودش باشه، لازم نیست غرض تفهیم بالفعل باشه، غرض تفهیمه اما تفهیم در ظرف وجود. من الان می نویسم که هر وقت که این به دنیا آمد و قدرت فهم پیدا کرد اینو بخونه و بفهمه. همونطوری که در خطاب قرار دادن اشخاصی که با ما فاصله مکانی زیادی دارن، آیا غرض ما تفهیم هست یا نیست؟ بله هست، اما تفهیم در مکانی که این نامه به دست اونها میرسد. معدومان هم همینطور، غرض تفهیم اوناست در زمانی که این نامه به اونها میرسد. با توجه به این نکات نظریه امتناع خطاب معدومان این مبتنی بر یک تعریف نادرست از مفهوم خطاب هست. خیال کرده خطاب حتما مخاطب بالفعل میخواد، در حالی که نه، خطاب اگر خطاب معدوم اگر مخاطبی باشد که فاصله مکانی زیادی با ما داره میشه او رو خطاب قرار داد، و فاصله زمانی زیادی هم داشته باشه میشه او رو خطاب قرار داد. این هم ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول مطالب فرموده، جلد 1 صفحه 177 اگه خواستید ببینید. خب در پاسخ ایشون بعد به این نکته اشاره کرد که آقای ایروانی عزیز، خطاب از افعال اضافی است، خطاب بدون وجود مخاطب معنا نداره، و این چه حرفی است که امروز خطاب میکنم مخاطب من هزار سال دیگه میاد. اگر خطاب حقیقی باشد نه فاصله زمانی بد میدارد نه فاصله مکانی. لذا من نمیتونم با کسی که 100 کیلومتر اون برتره مخاطبه کنم و سخن بگم. بله خطاب انشائی که همون انشاء خطاب هست و در واقع ظاهری مثل خطاب حقیقی دارد. این خفیف المعونه است، این مانعی نداره. و اگر مقصود شما اینه که خطاب انشائی نسبت به معدومان معقول است، این حرف ما میپذیریم و حرف قابل قبولی است. خب این هم نکته دوم. نکته سوم، استدلال سومی که آقایون مطرح کردن اینه، میگن ادوات خطاب ظهور دارد در خطاب موجودین. این استدلال یک استدلال استظهاریه نه استدلال عقلی. استدلال اول و دوم عقلی بود، استحاله خطاب، تعلق خطاب به معدومان، استحاله تعلق تکلیف به معدومان. استدلال سومی استدلال استظهاریه، میگه ظاهر ادوات خطاب خطاب موجودینه. مثلا شما اگر ببینید مثلا کسی گوشی دستش داره صحبت میکنه، بعد بهش میگه با کی صحبت میکردی؟ میگه من داشتم این متنی رو تمرین میکردم یا یک چیزی رو داشتم ضبط میکردم برای آیندگان. آدم احساس عجیب بهش دست میده، چون ظاهر این حرکت که گوشی دستش داره حرف میزنه که با یه مخاطب خاص داره سخن میگه. لذا وقتی که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اگرچه الذین آمنوا عام هست، شامل حاضران و غایبان میشه، اما یا این واژه یا باعث میشه که خطاب ظهور پیدا بکنه به مخاطبان عصر نزول. اینجا صاحب کفایه باز نکاتی دارن در پاسخ که نکات کاملی است و من همینها رو نقل کردم و همین دارم میپذیریم. اول اینکه میفرماید ادوات خطاب برای خطاب حقیقی وضع نشدن، برای خطاب انشائی وضع شدن. و شاهدش اینه که شما اگر کسی یا را به کار ببره و یک ستاره رو خطاب قرار بده، نمیگید این استعمال در غیر ما و زعله کرد. آقا جان یا مال خطاب حقیقی بود، تو چرا با دیوار، ای دیوار، ای آسمان؟ نه، آدم احساس مجازی میشه دست نمیده. چرا؟ چون این الفاظ برای خطاب انشائی وضع شدن، یعنی برای انشاء خطاب وضع شدن. این مبنای است که صاحب کفایه توی کفایه چند جا ازش استفاده کرده، در عرض کنم که موارد متعددی این مبنا نتایجی داره. مثلا اینکه بعث فعل افعل برای چی وضع شده، برای بعث حقیقی یا بعث انشائی و امثال اینها، وقت بعد از یه نتایجی میگیره در جاهای مختلف. ادوات خطاب برای خطاب انشائی وضع شدن، نه برای خطاب حقیقی. بله البته اگر در کلامی قرینه ای نباشه، این ادوات انصراف به خطاب حقیقی پیدا میکنه، اینو قبول داره. یعنی اگر قرینه ای نباشه، ما خطابی رو از شخص ببینیم، ندونیم که آیا از این خطاب خطاب حقیقی رو قصد کرده یا نه، اینو باید همه بر خطاب حقیقی بکنیم. همونطور که در استفهام اینجوری است، کسی استفهام میکنه نمیدونیم استفهامش حقیقی یا نه. اگر استفهام حقیقی نباشد مجازیتی نیست، اما چنانچه قرینه این نبود، این استفهام بر استفهام حقیقی هم میشود، کما اینکه در تمنی و ترجی و امثال ذلک اینجوری است. ولذا استفهام انکاری یا استفهام توبیخی و امثال اینها که قرینه داره مجاز نیست، هیچ کدوم مجاز نیست. نمیشه بگی ادوات استفهام مال استفهام حقیقی بود، چرا در این موارد به کار بردی؟ میگیم نه، مال استفهام انشائیه، که تو تمام اینا استفهام انشائی هست. منتها اگر استفهام انشائی به غرض فهم حقیقی بود میشه استفهام حقیقی، اگر به غرض توبیخ و انکار و امثال ذلک بود میشه، ماهیتش میشه انکار، میشه عرض کنم توبیخ و امثال زاله. در خطابات شرعی البته یک قرینه‌ای وجود داره که این قرینه مانع از انصراف خطاب به خطاب حقیقی است. این نکته بسیار مهم صاحب کفایی اینجاست. بله یا برای خطاب انشائی وضع شده، یک اندل اطلاق، و اگر قرینه‌ای نباشه انصراف به خطاب حقیقی پیدا می کند، دو اینم قابل قبول. اما در خطابات شرعی قرینه‌ای وجود داره که انصراف به خطاب حقیقی پیدا نمی کنه، و اون قرینه چیه؟ اون قرینه همین است که اغراض شریعت و احکام شریعت به حاضران در مجلس خطاب اختصاص ندارد. یعنی در واقع ایشون از یک قرائن دیگری و از یک ادله دیگری که ما مفصل اینا رو صحبت کردیم، مثلا از روایات ما میفهمیم که حلال و محمدن حلال و الی یوم القیامه، حرامه حرام الی یوم القیامه، از روایات میفهمیم که این کتاب آمده است که پاسخگوی نیاز بشر تا روز قیامت و مانند اینها. از این قرائن معلوم میشود که احکام و اغراض شریعت مال مخاطبان اصل نزول نیست، طبیعتا خطاب هم منحصر به اونها نخواهد. از این خطاب ها خطاب های عامی و این ادوات خطاب به معنای خطاب حقیقی نیست، به معنای از کنم انشاء خطابه که عرضم کردیم این معنای مجازیتی، این معنا درش مجازیتی نیست، این معنا خروج از موضوع له به شمار نمیره. تا نکته دومی هم داره صاحب کفایه و اون این است که اصلا شما فرض کنید این ادوات وضع شدن برای خطاب حقیقی، خطاب حقیقی هم نسبت به معدومان مجاز میشه، محال که نمیشه، میشه مجاز. در واقع استعمال الفاظی که برای خطاب حقیقی وضع شده است در غیر ماوضع علیه، یعنی در خطاب انشایی بگو میشه مجاز، بگو میشه مجاز. خب مجاز اگر قرینه داشته باشه که مانعی نداره و ما قرینه داریم که این احکام اختصاص به مسلمانان صدر اسلام نداره، پس این خطابها خطابهای عام میخواهد شد. بنابراین شمول خطابهای قرآن نسبت به معدومان و مسلمانان عصرهای دیگر هیچ مانع عقلی و لفظی ندارد. استدلال مانعان از این عمومیت هم مخدوشه، جوابهاشم گفتیم و در نتیجه معلوم می شود که آیات قرآن فرا اصری است، اون هم با تقریری که خطابها رو عام می داند، خطاب رو شامل آیندگان می داند. لذا اینجا اون دیدگاه سوم که دیدگاه مختار هست مطرح میشه که دیگه ادلش در بخشای قبل گفته شده. اولا خطابات عام است و خطابها مختص به مسلمانان صدر اسلام نیست، شامل همه است، شامل آیندگان هم میشه. ثانیاً به قرائن برون متنی نیاز هست، یعنی از سنخ کتابهای منطق و فلسفه نیست که اونا هم خطاب عام داره ولی هیچ نیازی به قرائن برون متنی نداره، هیچ لازم نیست بدونی شأن نزولش چی بوده، سبب نزولش چی بوده، چی شد که ابن سینا این جمله رو گفت، چی شد که او جمله، اینا لازم نیست بدونی. نکته‌ای که در قرآن مهمه جمع بین این دوتاست و این کار روی قدری فهمش رو مشکل میکنه. معمولا کتابهایی که خطابهای عام داره و اختصاصی به یک گروه خاص نداره، اینها مستغنی از قرائن برون متنیه. این قرآن چگونه است که از یه طرف ما میگیم خطاب عام داره همه رو مخاطب قرار داده، از طرف دیگه میگیم به قرائن برون متنی نیاز داره، به سبب نزول، به شأن نزول، تاریخ، فرهنگ و امثال ذلك برای فهمش نیاز هست. این جمع بین این دوتا دیگه قبلا توضیح دادیم که جمع بین این دوتا در قالب همون نظریه نامه سرگشاده امکان پذیره که در نامه سرگشاده شخص مخاطب محدودی نداره، مخاطب اون همه کسانی هستن که امروز یا در آینده این نامه رو میخونن، مخاطب اون همه اونها هست. اما در این حال یه مخاطب خاص هم ابتداءن داره که با اون مخاطب خاص داره سخن میگه و از پنجره این مخاطب خاص مخاطب عام خودش رو هم دیده است. اینجاست که استفاده از قرآن هم با توجه به این نکات یک استفاده متفاوتی میشه و یه قدری باید اینجا رو نحوه استفاده بیشتر تأمل کنیم که البته حالا به نظر من خود اون یه مقاله جدایی میطلبه، ما خیلی حالا دیگه به اون نپرداختیم. ما اصل فرا اصلی بودن قرآن با این تقریر خطاب عام و نیازمندی به قرائن برون متنی رو اینجا اثبات کردیم. ما میگه خب حالا چطور از قرآن استفاده بکنیم، چقدر باید الغای خصوصیت بکنیم، از چه مسائلی باید رفعیت بکنیم و چه مسائلی رو باید تعمیم بدیم به آیندگان، این مسئله است که این تحقیق و این پژوهش یک تمهیدی بوده و یک مقدمه بوده برای اون مسئله مهم. اون مسئله مهم رو باید بحث کرد. اما اجمالا یه اشاره الان بکنم تا وقت داریم و حالا اگر فرصتی بود در آینده.
بله چند لایه بودن رو می‌خواید؟
نه اینا که گفتم تموم شد.
نه شما بحث قبلش رو که گفتین بحث همین قضایای کلی رو بحث کردین یه سر پردین سر این بحث من گفتم شاید می‌خواید چند لایه بودن رو همین بحث.
صفحه چند رو میگی؟
صفحه 211 چون در پاسخ به اینکه چگونه ممکن است اشکال اساسی این بود که
نه اونها همونجا گفتیم نه همونجا توضیح دادم اون رو. چرا همونجا توضیح دادم اون رو؟
مثلا در اصل اینکه چگونه سازگاری ناظر بودن به دوره نزول با فرااصلی بودن تحلیلش چجوری میشه؟
همین چند لایه بودن
دیگه. قضایا بود که بگیم حقیقیه که اونو رد
نه رد کردیم آره بعد گفتیم نه چند لایه.
چند لایه بودن نگفتیم. من
چند لایه بودن چرا گفتیم؟ همین قصه جنگ بعد رو هم من توضیح دادم که ان فی ذلک لعبرة لقوم. همین رو توضیح دادم. ببینید خلاصه مطلب این میشه که قرآن داره با مسلمانان صدر اسلام سخن میگه به گونه‌ای که آیندگان از این سخن گفتن پیامبر بهره ببرن. خب در بسیاری از موارد علارغم این که قضیه شخصی است کنارش یه قاعده کلی بیان شده که آیندگان بدونن این مطلب قابل تعمیمه. نصرت الهی، خدا یاران خودش یاری میکنه. ولینصرن الله من ینصره. یه داستانی رو میگه یه دفعه میگه که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، که آیندگان بدونن نباید از کمی عدد بترسن. از اشخاص و از زمانها و از مکانها که باید رفعیت کرد، اینها خصوصیتی ندارن. وقتی تاریخی قصه بیان میشه درباره شخص خاصی، اون شخص خاص خصوصیت نداره، اینجا القا خصوصیت میشه. از مخاطبان اولیه قطعا القا خصوصیت میشه. از حوادثی که این حوادث باعث شده یه آیه نازل بشه، از اون حادثه القاء خصوصیت میشه. در اینی که ما باید اون حادثه رو بدونیم بگیم این آیه رو برای چی فرموده، اما در این حال از اون حادثه القاء خصوصیت میشه و این حکم دیگه مختص به اون حادثه نخواهد بود. ولی دانستن اون حادثه به فهم فضای نزول و به فهم اون چی که در آیه شریفه مد نظر قرار گرفته کمک میکنه. مطلبی که هست اینه که ما نه اونگونه که برخی ها آیات رو بی کم و کاست، همونگونه که در صدر اسلام بوده میگن امروز باید اجرا کنیم، مثل قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن یدهم وهم صاغرون، با اهل کتاب بجنگید تا اینها جزیه را با ذلت به شما بدهند. نه این رو ما یک گزاره فرااصلی به شکل قوانین منطقی میدونیم، نه اینکه از اون طرف مثل بعضی ها کتب علیکم الصیام رو بیایم محدود بکنیم به عرب هایی که خیلی میخوردن و عرب ها چون زیاد میخوردن قرآن اومد یک در واقع ریاضت و پرهیز غذایی بر اونها قرار داد که در یک ماه از سال از صبح تا شب نخورید، یک کمی جلوی شکمتونو بگیرید. اما اگر یه جوامعی مثلا مثل اروپای امروز که خودشون پرهیز میکنن، میرن یه نصف خیار مثلا میخرن میارن، مثلا میرن دو تا دونه گوجه میخرن میارن، خرید اروپایی ها اینجوری شده، دو تا دونه خیار مثلا یک نصف هندوانه و امثال اینها، این روزه دیگه لازم ندارن. خب حد واسط چیه؟ نه از اون طرف هرچه در قرآن است 100% امروز به همون شکل پیاده می شود، نه از آن طرف هرچه در قرآن است مال اون زمانه و ما این رو تجزیه تحلیل بکنیم و امروزش دیگه ازش در بیاریم. اینجا قاعده اینه که اون مقداری که مسلمه که خصوصیتی وجود ندارد القاء خصوصیت میکنه، اون مقدار که مسلم است که خصوصیتی وجود ندارد، مثلا در مورد مخاطب خصوصیتی نیست، در مورد احکام شرعیه که حالا مجموعه این احکام عرض کنم که احکام عبادی مخصوصا خصوصیتی وجود نداره، اینا استمرار پیدا میکنه. اون مقدار که قطعا خصوصیت داره اینم که محل بحث نیست، قطعا خصوصیت داره میمونه مال همون زمان و امتداد پیدا نمیکنه. مثل همین حتی اوتل جزیت عن یدن، بعضی معتقدن از احکام سلطانیه زمان پیغمبره و طبیعتاً این مال همه عصرها نیست. میمونه یه چیزایی این وسط که ما نمیدونیم اینها مختص به عصر نزول یا نه، قضایای مستمر رو ادامه داره. اینجا یه اصلی باید پایه‌گذاری بکنیم، در موارد شک باید یه اصلی پایه‌گذاری بکنیم. اصلی که اینجا میشود پایه‌گذاری کرد همون اصل اشتراک و اصل امتداد و اصل استمراره. اینو از کجا در میاریم؟ از مجموعه روایات و ادله متعددی که ما در بخش ادله نقلی فرا اصلی بودن ارائه کردیم. اینا معلومش قرآن کتابیست برای همه دوره ها و احکام قرآن احکامیست مال همه دوره ها، مثل روزه. مثل اگه شک کردیم مثلا روزه مال مثلا خمس، اصلا صریحا آقای عرض کنم که سروش در یکی از کتاباش داره از سر احمد خان هندی اینو گرفته که اون میگه که عرب ها وقتی میرفتن غارت میکردن یه رقمی رو میذاشتن کنار، یعنی غارتگری وقتی میکردن یه رقمی رو میذاشتن مال حاکم، مال رئیسشون، مال رئیس دزدها. اسلام اومده همینو، ببین چه تعابیر زشت و زننده، اسلام همینو اومده چیز کرده، میگه که یه اگر شما درآمدی به دست آوردید 20% جزء بر رئیستون، برای رهبرتون.
کل رسم عرب داشونه که این بوده که ربع غنیمت رو میدادن به حاکم، اسلام این ربع کاهش هم داده، تازه
کاهش هم کرده. بله حالا اینم داره، اونا ربع میدادن، اسلام کرده خمس. خب این حرف که میخواد در نهایت نتیجه بگیره که خمس یک امر قبیله ای و یک امر عرض کنم که فرهنگی و محدود به یک تاریخ و زمان خاص، این برخلاف اون اصل مسلمی است که ما از روایاتمون میفهمیم. معامله اهل بیت با قرآن این بوده، این اهل بیت با قرآن چنین تعاملی میکردن، به همون آیه به ظاهرش استناد میکردن برای 100 سال بعد، برای 200 سال بعدی که خودشون داشتن توی زندگی میکردن. لذا در این اینکه خطابات خاصه، ولی چون در یک خطاب چند لایه عموم مسلمان ها مورد خطابن، اصل و قاعده اولیه اینه که این احکام برای همگان است و اختصاص به گروه خاصی نداره.
کجا اومده
رو باید
توضیح بدیم. اگه بحث تعامل اهل بیت، تعامل اهل بیت با جامعه مدرنه با هزار تفاوت نبوده، تفاوت‌ها خیلی جزئی تر از این حرفا بوده. البته قطعاً تفاوت‌های جدی داشتن با عرب صدر نزول، ولی الان کجا؟ کاری به ارزش گذاری خوب و بد ندارم. شاید کسی بگه آقا جامعه مدرن امروزی هزار برابر فاسدتر و بدتر، من کاری به ارزش گذاریش ندارم، ولی تفاوت مسلمه دیگه. پس لذا تعامل اهل بیت اینجا شاید تو بخشی از احکام عبادی و اینها جواب بده. یه دلیل دیگه ای دارید برای این اصل استمرار و اشتراک و امتداد؟ بفرمایید.
ببینید تعامل اهل بیت نشون میده که قرآن مال مخاطبان عصر نزول نیست، مال 100 سال و 200 سال بعدش هم هست. خب حالا شما نکتتون اینه که امروز به خاطر تغییر زندگی بشر ممکنه آیات قرآن جاری و ساری نباشه. خب یک مسئله این است که آیا بعد از عبور از عصر نزول قرآن هنوز حیات داره یا نه؟ اونایی که میگن حیات نداره، لازمه حرفشون اینه که دیگه در خارج از عصر نزول حیات نداره، چه 100 سال بعد چه 1000 سال بعد. از این منظر جواب روشنه، یعنی جواب داده میشه با اون استناد به سیره اهل بیت علیهم السلام. مسئله که شما مطرح میکنید تفاوت در واقع سبک زندگی انسان هاست، که این سبک زندگی موجب میشود که ما بگیم این آیات ناظر به این دوره نیست. خب حالا باید دید آیا این سبک زندگی، اون روح مشترک و اون قوانین مشترک حاکم بر این سبک زندگی نمیتونه مشمول آیات قرآن باشه؟ مثلا شما فرض کنید ایثار رو اون زمان در سوار حمار شدن میدیدی که آبا تو عقب حمار یکی دیگر هم سوار کن، پیاده رو با خود راه ببر. امروز با ماشین داری میری، همون داستانه. یعنی پیشرفت تکنولوژی و فرهنگ و امثال ذالک
تو اینا بحث نیست.
تو چی بحثه؟
نظام‌های اقتصادی و سیاسی، الان مثلا تعاملات در اون زمان این بوده که آقا یه امت اسلام داشتیم بیاد خارج داشتیم که کفر بوده. امروز ما دولت‌های ملی رو به قول خودشون داریم، کشورهایی که بر اساس ملت شکل گرفته. مثلا شما می‌بینی آقا چند کشور شیعه داری، بعد تو همین کشورهای شیعه یه کشور شیعه مثلا آذربایجان میشه یارو رفیق صهیونیست ها اتفاقا، از اون ور مثلا یه کشور سنی به شما نزدیکتر مثلا حالا مثل فلسطین یا بعضی از کشورهای عربی که حدی الان داریم، حتی پاکستانش حتی با تمام فاصله ها مثلا میگم ها. یعنی اصلا نوع مدل هایی که ما اون زمان داریم فرق میکنه تو اقتصاد، باز همینطور نه همین که احتمال میدیم اصلا باشه احتمال میدیم که تفاوت بکنه،
همین احتمال دادیم و اصل سرجاش
شد. خب من عرضم بود دلیلتون برای اصل چیه؟
دلیل اون کلام اهل بیت، اهل بیت هم همون روایت که میگه قرآن تا روز قیامت اون فرمایشات اهل بیت نگفتن تا امروز، گفتن قرآن آمده تا جوابگوی نیازها تا روز قیامت باشه. فی اخبار
نیازها رو از طریق علم اهل بیت باید استخراج کنیم، شاید از ظواهر بر نیاد.
حالا اون بحث دیگه‌ایه، اونو قاطی نکنیم. اول بدونیم که
این اصل اشتراک منظورتون اشتراک همین ظواهر،
نه نه نیاز کنیم. اگر شما قبول کردی قرآن برای این آمده است، واقعا بعد اون فرمایش اهل بیت رو در جای خودش بفهمیم که اصلا خب سواله یا رسول یا ابن رسول الله، شما اگر میگید قرآن برای تا روز قیامت اومده، بعد میگید من باید بگم، معنیش اینه که قرآن نمیشه بفهمید، یعنی شما نمیتونید بفهمید. خب اگه اینه پس نگید قرآن برای این اومده، بگید من هستم قرآن، میخواد چیکار کنید دیگه. اون مطلبی است که باید در جای خودش فهمید که اون فرمایش اهل بیت ناظر به چیه، ناظر به انحرافات اهل سنت. اینا دیگه گفتن دیگه، یعنی شما اگر با در چارچوبی که اهل بیت از قرآن ارائه میکنن قرآن رو فهمیدی، این یک فهم جاودانه است و یک مطلب ابدی است. اینو از مجموعه
که اهل بیت به ما کامل شیوه استفاده از قرآن رو آموختن، اهل بیت یه نکاتی در مورد آیات گفتن، اون نکات بخش زیادش هم به ما نرسیده، بخشش رسیده.
ببینید
بچه‌ها به تناسب زمانی اون روزشون تطبیق
نه عرض کردم. ببینید دو تا مسئله
اینجا، مثلا میگم
آقای فرشی ببینید نه بفهمید، دو تا مسئله شد. یه مسئله نیست که آیا قرآن بین اون روز امروز فرق میذاره و مثلا مال اون روز مال امروز نیست. یه مسئله این است که آیا ما میتونیم بفهمیم که امروز چه باید بکنیم از کانال قرآن. قرآن مال امروز هم هست، ما نمیتونیم بفهمیم. این مسئله دیگری.
مشکل
نه مشکلی نیست. مشکلی که این کتاب بحث شده. نه مشکلی که این ممکن بله لازم اون حرف اینه. اما الان اون یه مسئله دیگری. میخوایم قاطی نکنیم مسائل رو. اصلا این که مکانیزم فهم قرآن و نسبت قرآن و حدیث چیه؟ نسبت قرآن و اهل بیت چیه؟ یه مسئله است که ناظر به منحصر به این مسئله
رباب و مثلا فرزن و به هر مثال امروز هم هست، قرآن زنده است قبول، فقط منتها دو تا مسئله پیش میاد. یه نظر این میشه که همین ربایی که در اون زمان بوده با همون تقریر امروز حرامه، یه نظر این میشه که نه شما باید بیای ببینی که اون ربا روحش چی بوده و در نظام های اقتصادی امروز روح ربا چیه. شاید کسی اتفاقا بگه آقا در شرایط امروزی ما اگر یک بانکی تأسیس کنیم که مثلا 1% سود معقولی داره میگیره و چه و چه و چه، که ما الان اومدیم فقط صورتش رو تغییر دادیم دیگه، اتفاقا اون ربا حلال طیب و طاهره، روح اون ربا مثلا این بوده که شما بدون کنشگری اقتصادی بیای مثلا از پول ایجاد بکنی و چه و چه، حالا نظراتی که هستش، بعد بیایم یه چیز دیگر رو حرام کنیم، بگی آقا اون چیز دیگه ای که حرام کردی از کجا اومده؟ میگم از همون قرآنی که برای 1400 سال بعدش حرف داره، ولی حرفش تو این کلمه ظاهریش نیستش، توی فهمی که از این داریم، یعنی تمام دعوا میره اونجا. لذا اگر که فرد بیاد از بسم الله تا اون آخرش همه اینا رو خدشه کنه، حالا همش رو که ممکنه نیست، یه چیزا رو بذاریم کنار، ولی خیلی از احکام اجتماعی منظورم اینا رو خدشه بکنه، یکی پس از دیگری اینا رو بذاره کنار و بگه نه ببین این مثلا اینجا اینو داره میگه، منظور فلان چیزه برای امروز ما و همه رو ما داریم استفاده میکنیم، قرآن زنده است، قرآن فراعصی، نامه سرگشاده است، ولی اون روز اینطور بوده امروز اینطور شد. اگه جواب اینو ندیم عملا تسلیم شدیم، چون طرف میگه خب باشه اصلا من حرف شما رو فهمیدم، حرف شما رو پذیرفتم، مطابق حرف شما میاد همه چی رو آشوب.
جواب اینو ما دادیم تا عنایت نفرمودید. جواب این بود که در فرمایشات اهل بیت مکرر تسلیم شده که حلال محمد تا روز قیامت، حلال قرآن مشتمل بر نیاز شما تا روز قیامت، قرآن آنچه که مردم ما یحتاجون الهی یوم القیامت در قرآن هست، یعنی این قرآن میتواند پاسخگوی نیاز تا روز قیامت باشد. فقط مسئله شما این است که نه ممکن است قرآن با تفسیر اهل بیت پاسخگوست، بدون تفسیر اهل بیت پاسخگو نیست. اینجا جواب این میشود که جواب این فرمایش شما این است که پس طبق این تقریر دیگه قرآن پاسخگو نیست، اهل بیتن که پاسخگوئن. این خلاف ظاهر روایتی است که خود اهل بیت به ما ارائه فرمودن.
اصلا اتفاقا شما روایتی که شما آوردید معمولا اون فرازش که میگفتن علم هوند اهل هویناشو نمی آوردید، فقط اون فرازشو می آوردید که دال بر اسلام.
خب اون علم هوند اهل با باید جمع بشه با اینکه این کتاب مشتمل بر نیازهای شما تا روز قیامت هست.
جمعش بینه. الان اگر آقا امام زمان تشریف بیارن، اول اون حلال محمد که فرمودن صلی الله علیه و آله حلالش میتونه بگه خود رو ظرف خودش، یعنی در تک در شرایطی که اون ظرف تکرار بشه تا روز قیامت اون حلال.
خب اگر اون ظرف دیگه تکرار نمیشه این حرف میشه لغو.
نه.
اون ظرف تکرار میشه یا نه؟ یا اون ظرف مثلا یا اون ظرف مثلا یک هزارم یا یک صدم مدت زمان زندگی بشر بعد از زندگی پیامبر است.
میگه معنیش میگه حلال ما 100 و 1000 نبوده، تا سالی تا قرن ها که اون ظرف برقرار بوده. الان هم باید ببینیم در ظرف جدید اتفاقا ممکنه یه ظرف های دیگری با اون ظرف تطبیق بکنه. این تطبیق رو کی میتونه انجام بده؟ امام زمان. یعنی ایشون که علم نزدشونه میتونن بیان با استفاده از همین قرآن تمام پاسخ های ما رو بدن. واقعا بیان میگن آقا ببین اینه 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 با لایه هایی که داره، با تفاوت‌هایی که ایجاد میشه. مثل مثلا حالا این مثالی که آدم میتونه بزنه، اهل بیت تاکید داشتن آقا فسأل و اهل ذکر، اهل ذکر ما. خب واضحه که در زمان نزول قرآن به نظر میرسه که یعنی واضحه که اهل بیت که قطعا نبودن، مگر اینکه بگیم حضرت علی بوده، ولی خب ظاهرش اینه که حضرت علی نیست، اهل کتابن، یکی دو جای قرآن که اهل ذکر گفته شده. بعد امروزه میگن خب چرا اهل ذکر هنوزم هستن دیگه، آقا ما برای فهم قرآن میتونیم بریم از اهل کتاب بپرسیم. اونها اسرائیلیاتی دارن که تو کتاب‌های خودشون برخی از داستان‌های قرآنی رو شرح داده. حضرت میگن نه، سراغ اونا نرید، وگرنه اونا شما رو به دین خودشون فرا میخونن. مای خب حالا الان دعوا میتونه بشه آقا اهل ذکر مسلماً الان که بالاخره امامان ما در دسترس نیستن، دو تا فرض میتونه داشته باشه. یکی ممکنه بگه آقا اهل ذکر یعنی فقیه، یکی ممکنه بگه نه اهل ذکر امام زمانیه که بالاخره از ما غیبت کرده، یکی ممکنه بگه اهل ذکر چیز دیگه است. اگه ما اینجا معیار به دست ندیم، هر کس میتونه با نظر خودش بیاد یه تطبیقی درست بکنه و یه حرفی بزنه. به نظرم شما اینجا رو خیلی جا داره که بپردازید.
بله، حالا این رو من هم عرض کردم، معتقدم تو بحثای نسبت بین قرآن و سنت اینا گفته شده، مفصلا کار شده. این شبهه و این سوال فقط مال امروز نیست، فقط مال مسائل اجتماعی نیست، حتی تو مسائل فقهی فردی هم یه جای اهل بیت جلوی استناد به قرآن گرفتن. انما یعرف القرآن من خطب به. ابو حنیفه تو مسائل عبادی خیلی روشن استنباط میکرد، میزدن تو دهنش، گفتن تو حق نداری. این لذا اونجا این شبهه شبهه است که برای فقه فردی سنتی در دوره قبل از دوره پست مدرن مطرح
بود. اون موقع اتفاقا
تفاوتی نمیکنه مسئله. ببینید هر جوابی میدیم اونجا، اینجا ما همون جواب میدیم.
چیزی که من تو ذهنم تو برخوردشون با امثال ابو حنیفه میومدن دست میذاشتن اون جزئیاتی که تو قرآن نیامده، میگفتن آقا بسم الله یعنی جزئیاتی که طرف نه قیاس میتونست بکنه دیگه، یعنی چیز حتی غریبه بهش هم نداشت که قیاس بکنه. آیه که مسلما نداشت، سنتی هم نبود، حتی قیاس هم نمیتونست. در میموند که حضرت به این گزاره برسن که پس عزیز من با اینکه 4 تا کتاب و سنت بخونی بعد خودت هم یکم عقلتو بیاری وسط، به خیلی از جزئیات نمیرسی، این جزئیات نزد ماست. ولی اینکه بیان بگن نه مثلا چرا تو به ظاهر قرآن استناد میکنی توی اون شرایط، جاهایی که شرایط یکسانی داشته، بعد ببین پیدا بکنیم. واقعا مواردی بوده که البته به اسخاب تذکر میدادن که آقا شما فهم قرآنتون اشتباهه، و اتفاقا این دلیل بر این میشه که همین الان شاید فهم قرآن ما اشتباه باشه و لذا بعد ببینیم آیا میتونیم اصلا به قرآن استناد کنیم در شرایطی که اتفاقا فهمش نیازمند امام زمان خیلی بیشتر از اون زمان. یعنی اون زمان اگه خیلی قرآن نزدیکتر بوده به عصر نزول ظرفشون و شاید خیلی فهمشون نزدیکتر بوده، ماها که واقعا فهممون و شرایط امروزمون. همین مثالی که زدین آقا آیه جزیه رو یه فقیه ممکنه نه قاطعانه بگه اشتراک احکام بریم، کی گفته حکم سلطانی چه حرفیه؟ حکم الهیه مثلا، حکم سلطانی رو رسول الله میگه، خدا نمیگه.
چی شما با گزاره‌های مختلف متفاوت دارید؟
الله محمد.